جان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. مطلبی را درباره حضرت آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی از کتاب رفتارهای انسانساز پارسایان اسوه خدمتتان عرض میکنم. کم نیستند انسانهایی که بر اثر مراقبت از خود و پرداختن به عبادت و بندگی خدا دارای روحی بلند و صاحب نفس می شوند، به طوری که نگاه آنان مغناطیسی می شود و همانند آهن رو روحای دیگران را و جان دیگران را به سوی خود می کشند و این به دست نمی آید مگر از راه تسلط پیدا کردن بر نفس، مالک نفس خیش شدن. مرحوم سید هاشم میردامادی نجف آبادی از شاگردان آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول و میرزا محمد تقی شیرازی و میرزا حسین نائینی بودند که با تلاش و جدیتی که داشتن در محضر این اساتید به درجه عالیه اجتهاد رسید. اون چی که او را در میان سایر دوستان خود ممتاز کرده بود جنبه عرفانی و سیر و سلوک و معنویت ایشان بود که در این باب از محضر سید احمد کربلایی و میرزا جوادهای ملکی تبریزی استفاده کردند و بهره بردند که مرحوم سید احمد کربلایی در باره ایشان فرموده بودند که سید هاشم کاملا بر نفس خود مسلط بود و من مانند او کسی را ندیدم. دقت کنید، مرحوم کربلایی فرمودند سید هاشم کاملا بر نفس خود مسلط بود و مانند او من کسی را ندیدم. این انسان وارسته به گونه ای بود، افرادی که با او آشنایی داشتند همیشه دلباخته او بودند، سرسوزنی کبر و غرور در وجود شریفشان نبود، بسیار فروتن بی ادعا. اخلاق و رفتارش در همه عدت عمرش یکسان بود. مقامات ظاهری اشخاص در او و در روحیه او تأثیر نمی گذاشت. افرادی که از نظر علمی یا از نظر سنی از او پایین تر بودند، کوچکتر بودند، بدون هیچ گونه ناراحتی اینها را بر خودش مقدم می داشت. از ویژگی‌هاش این بود که به درد دل مردم کاملا توجه داشت، واقعا ناراحت می شد، با آنها همدردی می کرد، گوش با آنها می داد و با تمام وجود در رفع حوائج مردم کوشش می کرد تا یک کاری کرده باشد. یکی از ویژگی‌های ایشون دید وسیع ایشون بود، وسعت نگر بود. در مقام عمل و عقل، دقت بفرمایید، در مقام عمل عقل و شرع را میزان قرار داده بود. ببینید عقل چی میگه، شرع چی میگه. میگفت نباید تابع مردم بود، هرچه مردم ذوق و سلیقه دارن همون رو انجام داد، نظرات آنان رو بیشتر اعمال کرد، به خاطر همین می‌فرمود در محیط‌های عبادی هیاهو لازم نیست، جنجال را نیندازید. به خاطر همین در شبستانی که نماز می‌خوان در مسجد گوهرشاد مشهد، اون شبستانی که ایشون اداره می‌کرد یک محیطی بی سر و صدا، آرام، کاملا دلپذیر. می‌فرمود سر و صدایی که مانع عبادت فردی مردم شود اینجا نباید باشد. بعد این حدیث را از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کرد و می‌فرمود انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، انکم تدعون سمیعا قریبا، انه معکم. دقت فرمایید، این حدیث خیلی جالبه. فرض شما وقتی خدا را مناجات میکنید، وقتی دارید دعا میخوانید، وقتی دارید مناجات میکنید، شما خدایی را میخوانید که نه کر است و نه غایب از نظر است، نه کر است و نه غایب است، بلکه هم شنوا است و نزدیک است. اساسا انه معکم، هر جایی شما باشید او هست، سر و صدا نداره، او از شما جدا نیست، های هوار نداره. لذا با اینکه مسجد ایشون نوافل نمازها را همه را میخوان، نافله ظهر، نافله عصر، نافله شب، نافله صبح، اینا را میخوان در مسجد، هر کس میامد تو اون مسجد میدونست که اینطوری نماز طول میکشه، ایشون نوافل را میخونه، ولی مردم اونقدر خوشبین بودن و عاشق سخنان زیبای او و بیان شیوای او بودن، بسیار خوش سخن و خوش بیان هم بودن، و همین امر هم باعث شد که مسجدشون همیشه شلوغ باشه. که درباره صاحب نفس بودنشون این قضیه رو نقل میکنن که میگن در شبستانی که نماز میخوندن، یک شبی داشتن آیات عذاب رو برای مردم تفسیر میکردن و توضیح میدادن. در همین حین یکی از لاتهای شهر، حالا مشهد بوده از جای دیگه بوده، میاد از اونجا عبور میکنه. بیان شیوای این عالم جلیل القدر این جوان رو تحت تأثیر قرار میده و مجذوب خودش میکنه، که مجبورش میکنه گوش بکنه چی داره میگه. یه مقداری که همینطور داره گوش میکنه، آرام نشست روی کفش ها و تا آخر به سخنان این عالم بزرگوار سید هاشم گوش داد. وقتی که سخنرانی تمام شد، آمد محضر سید، گفت سید، آیا من هم بخشیده میشوم؟ خدا مرا خواهد بخشید. وای بر من، من چگونه میتوانم این عذاب ها را تحمل کنم؟ این عذاب الهی شامل حال من هم میشود. و شروع کنه به بیتابی کردن و گریه کردن. آسید چه میکنه؟ دست مبارکشون را روی سینه این جوان میگذارن، مقدار ایشون را آرام میکنن، بعد ایشون را امیدوار و رحمت الهی میکنن، بعد به انجام توبه و جبران حقوق از دست رفته و راهنمایی میکنن. گفتن این سخنان این عالم با عمل و این تفقد ایشون اونچنان در روحیه و روان این جوان اثر کرد تا به جایی رسید که مردم می آمدن پیش ایشان و از ایشان می خواستن تا از خدا بخواهد حاجت آنها روا شود. چیه این؟ از کجا به دست میاد؟ آری، وقتی انسان الهی شد، سخن او، نفس او، سکوت او، کلام او، همه حرکات و سکنات او الهی می شود، موجب برکت می شود. حشره الله مع اجداده طاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
نکته های حجت الاسلام و المسلمین میرسید رو درباره اخلاق و سیره بزرگان در برنامه پارسایان شنیدیم که بازپخشش رو هم میتونید ساعت 12:35 از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. به ساعت 4:10 رسیدیم. مبانی فقاهت رو تقدیمتون میکنیم و 29 پای درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری میشنیم.
گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
برگوهر عشق را صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در مقدمه واجب، بحث اول راجع به تعریف مقدمه واجبه و 3-4 قول پیدا شده است، اونم از بزرگان مثل مرحوم آخوند در کفایه، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در درسشون، استاد بزرگوار ما حضرت امام در درسشون، و بالاخره اقوال مختلفه ای در تعریف مقدمه واجب. چی میخوان بگن؟ مقدمه واجب واجب است یا نه؟ چی میخوان بگن؟ اون که ما میگوییم تا بعد اقوال بزرگان رو نقل بکنیم این است، ما میگیم که آیا امر به ذل مقدمه امر به مقدمه است یا نه؟ اگر گفت نماز بخون یعنی الله اکبر بگو، یعنی حمد سوره بگو، یعنی رکوع سجده تشهد، هل یقتضی الامر بذی المقدمه امر به مقدمه یا نه؟ خب ما میگوییم نه، امر به شیء امر به شیء لاغه. سابقا اگر یادتون باشد میگفتیم که امر دلالت بر فور نداره، بعد میام درباره اش صحبت میکنیم که امر به شیء نهی از ضد یا نه. امر به شیء نهی از ضد نیست، امر به شیء امر به شیء. گفته نماز بخون در مقابل اینکه گفته زکات بده، اقیم الصلاة آتوا الزکاة، نماز بخون زکات بده. خب این امر به شیء دلالت بکند بر امر به مقدمه، به معنا این که حالا بعضی ها گفتن به نحو مطابقه، بعضی گفتن به نحو التزام، بعضی گفتن به نحو تضمن، و بالاخره اقوال هست که امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه است. و ما میگیم نه، امر به ذل مقدمه امر به ذل مقدمه است، نه امر به مقدمه. دلیلش چی؟ دلیلش هم خیلی واضحه. اگر امر به شیء امر به مقدمه باشد، لازم میاد که اون مقدمات هم کتک داشته باشه، در حالی که نیست. اول میفرماید اقیم الصلاه، بعد اقیم الصلاه میفرماید کبر، اقرا فاتحة الكتاب، اركع، اسجد، تشهد، صلی. اینا همه اینا مقدمه است دیگه، مقدمه داخلیه. یا وضو بگیر، یا غسل کن، اینا امر به مقدمه است، امر به مقدمات خارجیه. اینا اون امری که میگه نماز بخون، معناش این نیست که دیگه هم بگه نماز بخون هم بگه تکبیر بگو، هم بگه نماز بخون هم بگه حمد سوره بخون، بلکه یه وقتی اینجا نه، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که اصلاً ما ام به غیر از ذل مقدمه، امر به مقدمه نداریم. اینا امر نیست، اینا ظاهرن امره، اینها تبیینه. این کبر یعنی از تکبیر و جزون لسلا، اقرا فاتحة الکتاب یعنی الفاتحة الکتاب جزون لسلا، ارکه اسجد تشهد یعنی اینا جز نمازه، تبیین بیان جزئیاته، اصلا امر نیست، به صورت امره، عقلا ازش امر نمی فهمه. لذا امر به شیء مقتضی امر به خود شیء، و اما اقتضا داشته باشد علاوه بر امر به شیء امر به مقدمه، دلیل نداریم. نه دلیل نداریم، عقل ما میگه امر به مقدمه، امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه نیست. دلیلش هم این است که اگر راستی امر باشه، باید روی او مؤاخذه باشه. مؤاخذه نیست، پس به قول آیه بروجردی یا تبیینه یا لااقل امر به مقدمه است. و امر به مقدمه غیر از این است که ذل مقدمه که امر دارد، اون ذل مقدمه به نحو التزام، به نحو تطابق، یه امر دیگری هم در بر داشته باشه. حرف ما خیلی واضحه، و اون این است که مقدمه واجب واجب نیست، و واجب نیست به معنا واجب شرعی. بله، اگر کسی میخواد نماز بخونه، باید ببیند اجزای نماز، اجزای داخلیه، اجزای خارجیه چیه، اینا را ردیف بکنه. وقتی ردیف کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اون امر به ذل مقدمه ساقط میشه. و اما این که مثلا 12 جزء داره، 6 تا شرط داره، این 20 تا بگیم امر به ذل مقدمه، امر به این 20 هم هست، میشه 21. ظاهرا این عرف پسند نیست، عرف ای را قبول نداره. لذا امر به ذل مقدمه، امر به شیء، آیا امر به مقدمه هم هست یا نه؟ ما میگیم عقلن عرفن نه، شرعن هم نه، دلیل بر نه. این که اگر کسی نماز نخوند تو سرش میزنن میگن چرا نماز نخوندیم؟ مثلا میگه نماز خوندم رکوع نداشت، میگن نماز بدون رکوع که نماز نیست، چرا نماز نخوندی؟ اما یکی تو سرش بزنن بگن چرا نماز نخوندی، یکی تو سرش بزنن بگن چرا حمد و سوره نخوندی، یکی کتک بخوره چرا رکوع نکردی. خب مسلم اینها دیگه نیست. همین نبودنا دلیل بر اینه که اصلا روی مقدمه امر نیست. به قول آقای بروجردی، خیلی حرف خوبی است، برمیگرده به این که هل امر به دل مقدمه امر به مقدمه است یا نه. نه، دلیلمونم عقل و عرف، دلیلمونم شرع. و این که اگر کسی سل مقدمه رو ترک کرد به واسطه مقدمات، دیگه کتک روی مقدمات نیست، کتک فقط روی اینه که چرا نماز نخوندی. خب این حرف ما. لذا امر به شیء امر به مقدمشم باشد؟ نه، امر به مقدمش نیست. لذا مقدمه واجب واجبه یا نه؟ نه، مقدمه واجب واجب نیست. حالا کجاش ایراد داریم؟ یعنی مقدمات کتک داره؟ امر اصلا؟ ارکه، اوچود، تشهد، این امره؟ یا تبیینه؟ تبیین اجزاست دیگه. صورتن امره، اما در حقیقت اینه کبر یعنی تکبیر و جزون للسلام، اقرا فاتحه الکتاب یعنی فاتحه الکتاب جزون للسلام، ارکه یعنی رکوع جزون للسلام. و اما این که همه اینا امر باشه و امر واجب و عقاب داره و اینا هم خوب مسلم نی، وقتی نشد امر به شیء امر به شیء لاغه، مثلی که امر به شیء امر به شیء دیگه فور و تراخی در اون نخوابیده. امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا نه؟ نه، امر به شیء مقتضی امر به شیء. اما این که حالا مقتضی نهی از ضد عام و ضد خاص و اینها، نه، امر وضع شده این صیغه افعل و ما به معناها برای ترغیب برای تحریش روی ذل مقدمه. در مقابل این حرف ما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید مقدمه واجب واجب از عقلن، برای اینکه عقل مستقل روی این است که اگر کسی بخواد ذل مقدمه رو به جا بیاره باید مقدمه رو به جا بیاره. لذا امر به دل مقدمه مقتضی مقدمه است یا نه؟ مرحوم آخون میگن آری، دلیلمونم استقلال عقل، عقل میگوید این که مقدمه واجب واجب است. خب به مرحوم آخون عرض میکنیم بله، عقل میگه اگر کسی ذل مقدمه رو میخواد به جا بیاره باید مقدمات رو به جا بیاره تا ذل مقدمه بیاد. شکی نیست. اما حالا اون مقدمات واجبه یا نه؟ یه دفعه میگید عقل مستقل به وجوبه، میگیم نه. یه دفعه میگید عقل میگید اگه میخوای ذل مقدمه رو بیاری مقدماتش رو بیار، این غیر از امر به شیء مختصیه، امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه است. امر به ذل مقدمه، امر به ذل مقدمه لاغه. عقل همه رو حکم میکنه. خب اگر میخوای ذل مقدمه رو بیاری و این ذل مقدمه مقدمات دارد، عقل ما میگه مقدمات بیار تا بتونی ذل مقدمه بیاد. و اما این که عقل مستقل به این وجوب، ما دو تا واجب داریم، یکی وجوب شرعی روی ذل مقدمه، یکی وجوب عقلی روی مقدمه نداریم. وجوب، لذا این که مرحوم آخوند می‌فرمایند که مقدمه واجب واجب است عقلن، اگه مرادشون این باشه اگر کسی بخواد ذل مقدمه رو بیاره باید مقدماتش هم بیاد، خب معلومه. اما اگر بخواد بگید واجب به معنای این که اگر این مقدمات نیبو تقبیح میشه، وجوب عقلی معناش اینه، معنای وجوب عقلی اینست که اگر شما یه واجبی باشد عقلن و نیاری، عقل شما شما را تقبیح میکنه، چرا این کار را نکردیم. مثلا یه کسی افتاده تو دریا، شما نگاه بکنی او غرق بشه، خب عقل شما میگه چرا، چرا گذاشتی این غرق بشه؟ به این میگند واجب عقلی، یعنی عقل مستقل است به این که انقذ الغریق. خیلی مرتب هم تو تقبیح میکنه ما را، تو سر ما میزنه انقذ الغریق انقذ الغریق، به این میگیم واجب، واجب عقلی. حالا آیا در مقدمات اینجوره؟ هی مرتب عقل ما بگید که ارکه 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 اقرا فاتحه الکتاب اقرا فاتحه الکتاب، خب مسلم نیست اینجور دیگه. اون که عقل ما میگوید اینه، میگه نماز بخون نماز بخون نماز بخون. اگه به عقل بگن نماز چیه، میگه من نمیدونم، برو از شارح بپرس بگو نماز چیه، برات بیان میکنه نماز آیا بسیطه یا مرکب، اگه مرکبه چند تا جزء دارد، اون جزء آیا داخلیه آیا خارجیه. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصرار داشتن که اراده به ذل مقدمه اراده به مقدمه، گفتن اختزارم اینجور معنا میکنیم، هل یختزل امر به ذل مقدمه امر به مقدمات را امرا، آری به این معنا ازا اردت این که ذل مقدمه را بیاری، اردت بخوای یا نخوای مقدمات را بیاری، اراده به ذل مقدمه اراده به مقدمه. ای درسته یا نه؟ اینم نه، برای اینکه خیلی وقتا انسان ذل مقدمه رو میاره غافل از مقدماته، اراده روش نداره، اراده روش نداره، به این معنا میگه که میخوام برم نماز بخونم، اما بگید من اراده کردم نماز بخونم، من اراده کردم الله اکبر بگم، من اراده کردم حمد و سوره بخونم، من اراده کردم رکوع کنم، من اراده کردم سجده کنم، مسلم اینجور نیم اصلا به ذهن نمیاد.